شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم شنونده برنامه روی خط اقتصاد باشید که به طور زنده تقدیم حضورتون میشه.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید به برنامه روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد. ایام دریای فجر رو گرامی می‌داریم و پیشا پیش سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رو به شما تبریک می‌گیم. آنچه در برنامه روی خط اقتصاد امشب خواهید شنید: دستاوردهای تحقیقات کشاورزی در 40 سال بعد از انقلاب، اختصاص اعتبار 69170 میلیارد ریالی به کشاورزان خسارت دیده، چگونگی تعیین میزان افزایش حقوق سال 98 کارگران، جایگاه ایران در لوجستیک و زنجیره تامین در جهان، لزوم درج قیمت بر روی تمام اقلام تولیدی. سری به بازار بورس میزنیم و آخرین قیمت های سکه طلا و ارز رجوع میشه. مستحضر هستید که این برنامه به صورت زنده و مستقیم به شما تقدیم میشه، بنابراین از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید. سوالاتتون و نظراتی که دارید در خصوص موضوعاتی که خدمتتون اعلام کردم یا هر موضوع دیگه ای اگر میخواد پیشنهاد بدید با ما در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاهمون شمارش 30336 37. بریم سراغ اولین گفتگوی برنامه امشبمون که در خصوص تعیین میزان افزایش حقوق سال 98 کارگران هست. برای تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده هر ساله در ماهای پایانی سال، همطور که میدونید، جلساتی به حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار میشه و در این خصوص در این جلسات تصمیم میگیرن. امسال همین جلسات ظاهرا شروع شده، در حال برگزاری هستش و برگزاری جلسات بعدی هم در آخرین نتیجه که گرفته شده اینه که اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از انفجار تورم سال 97 گرفته بشه. حالا اطلاعات بیشتری میگیریم از آقای اسماعیل ظریفی آزاد، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار. آقای ظریفی آزاد، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. آقای ظریفی آزاد، چند جلسه بهمون میگی تشکیل شده در این رابطه و چه اتفاقی افتاده؟
از آخرین جلسه شورای عالی کار که در اون جلسه در ارتباط با بحث افزایش حق مسکن کارگران تصمیم گیری شد، یا در واقع پیشنهادش برای تصویب هیئت محترم وزیران ارائه شد، به بعد ما یک جلسه در هفته گذشته روز دوشنبه، اولین جلسه کمیته دستمزد بود که دعوت کردیم از نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسه حضور داشته باشند و فردا هم باز ساعت 16 عصر جلسه دوم رو خواهیم داشت.
بله، اون اطلاعاتی که ما داریم اینه که قرار شده اطلاعات نرخ تورم رو از بانک مرکزی و مرکز آمار بگیرین و بعد در مورد موضوع صحبت بکنین، همینطوره؟
بله دقیقا همینطور است. ما باید اطلاعات اقتصادی رو از
خب این نرخ تورم که اعلام شده است چی رو میخواییم بگیریم؟ مگه اعلام
ما نرخ تورم ماه به ماه هم داریم دیگه. بله. اونها رو هم باید بگیریم ببینیم اوضاع.
خب میدونم اعلام شده دیگه. اعلام شده، یعنی میخوام ببینم این به زمان نیاز داشته برای اینکه شما این نرخ تورم رو بگیرید بعد بشین صحبت بکنید؟
نه به زمان احتیاج، ببین اعلام میکنه در مقاطع مختلف در واقع مراجع رسمی از جمله مرکز آمار و بانک مرکزی رو اعلام میکنند. ما بعد از تصمیم گیری که در جلسه شورای عالی کار بود، همزمان هم تصمیم گرفته شد که مذاکرات کمیته دستمزد که یک کمیته فرعی شورای عالی کار هست انجام بشه. ما در واقع اون سرد معیشت خانوار و اطلاعاتی رو که قبلا تا پایان در واقع شهریور ماه امسال محاسبه کرده بودیم به روز بکنیم، به زمان حال بکنیم. خب این نیاز به این دارد که ما اتفاقات اقتصادی رو که تو این چند ماه افتاده رو هم اطلاعاتش رو داشته باشیم، این اطلاعات رو تا اونجایی که بهش دسترسی داشته باشیم البته گردآوری میکنیم در جلسات کمیته مزد با نمایندگان محترم کارگر و کارفرما.
به نظر نمیرسه اطلاعاتی که شما نیازمند هستید بهش برای اینکه در این باره مذاکره یا صحبت داشته باشید اطلاعات محرمانه ای بوده باشه در دسترس هست، و فکر میکنم که یه سری اگر به مرکز سایت مرکز آمار بزنین اون اطلاعات مورد نظر هستش. حالا مذاکرات کمیته دستمزد که فرمودید،
بله همینطوره، مرکز آمار اطلاعات رو منتشر میکنه و عرض کنم خدمت شما که ما هم باید تو مقاطعی که اطلاعات منتشر میشه بعد بشینیم اینها رو اعمال کنیم دیگه در اون سبدی که قبلا راجبش توافق شده بین
خب حالا یه جلسه که تشکیل شده قبلا هم همونطور که شما فرمودید در خصوص افزایش حق مسکن پیشنهادی که مطرح شده بود مذاکراتی صورت گرفته بود، چقدر شما فکر میکنید که دیدگاه نمایندگان کارگران و کارفرمایان الان به هم نزدیکه و بخش اعظم مشکل بر سر مسئولیت و تعهدی بود که خود دولت باید در این رابطه قبول بکنه، اینها الان بهمون میگی که در چه وضعیتی هست؟
ببینید این که خب در واقع به دلیل تکانه های ارزی که ما در از ابتدای امسال تا حالا داشتیم باعث شده است که قدرت خرید کارگران تا حد خیلی زیادی کاهش پیدا بکنه، محل در واقع اختلاف نیست، همه این رو قبول دارن، هرچند ممکنه راجع به عدد و رقماش بعضی بحث‌ها وجود داشته باشه. اینات فرمودید بحث در خصوص نحوه برخورد با این قضیه است. طبیعی است که نمایندگان محترم کارگران توقع دارن به همون میزانی که حداقل به همون میزانی که قدرت خریدشون از دست رفته به دستمزدشون افزوده بشه. در این حال نمایندگان محترم
این اتفاقی نمیفته حتما.
بله ببین نمایندگان محترم کارفرمایان هم در این خصوص حرفایی دارن. متاسفانه اوضاع طوری است که افزایش شدید دستمزد ممکن استش که بنگاه اقتصادی هم دچار مشکل بکنه، حتما این اتفاق ممکنه در بعضی بخش‌ها.
اتفاقا آقای ظریفی آزاد قبل از برنامه داشتم با همکارا صحبت می‌کردم، میگفتم که ما هر سال که بحرانی به این شکل امسال نداشتیم معمولا جلساتی که کارفرمایان و کارگران نمایندگانشون داشتن با دولت نتیجه خیلی خاصی ازش حاصل نمیشد. وای به حال امسال که به حال این وضعیت هست و دشواری هم برای کارفرمایا وجود داره و بالاخره هم همونطور که خودتون میدونید مثلا خط فقر حدود 3 میلیون و دستمزدها شاید حدود 1 خورده ای، فاصله خیلی زیاده. چه میشه کرد واقعا به نظر شما، حالا به عنوان کسی که در این حوزه نظر کارشناسی داری، چه میشه کرد که اصلا بتونیم کاری برای کارگران بکنیم؟
ببینید این که میفرمایید نتیجه خاصی نداشته احتمالاً منظور این هستش که
در منظورم در اون حد مطلوب هست، نه اینکه هیچ نتیجه نداشته باشه، در اون حدی که انتظار و مطلوب کارگران هست.
بله بله طبیعتاً ببینید ما یه در طول سالهای گذشته یه عقب افتادگی مزدی داریم. بله. این عقب افتادگی مزدی بنا به دلایل مختلفی در طی این 30 چند سال از 1358 به این طرف اتفاق افتاده، عمدش هم در طول سالیان جنگ بوده. اینات فرمودید جبران این عقب افتادگی مزدی به صورت ناگهانی تقریبا غیر ممکن هست و به هر حال اقتصاد رو دچار تکانه‌هایی می‌کنه که به نفع خود کارگران هم نیست. سیاستی که از چند سال پیش تقریبا از ابتدای سال 1992 در نظر از سال در واقع دستمزدی که برای در سال 92 پیش بینی می‌شد جهت سال 93، سیاست‌هایی که در نظر گرفته شد این بود که هر سال چند درصد بیش از تورم، 3-4-5% بیشتر از تورم به دستمزد افزوده بشه تا ما توی بازه زمانی چند ساله مثلا 10 ساله بتوانیم این شکاف دستمزدی رو جبران کنیم. خب این اتفاق هم واقعا افتاد و در طول سال 1392 تا سال 1396 حدود 27% از اون شکافی که ایجاد شده بود از بین رفت، یعنی دستمزد بیش از تورم افزایش پیدا کرد. مدارک متاسفانه آنچه که روی قدرت خرید کارگران تاثیر گذاره فقط بحث دستمزد نیست، چیزی که میاد و تمام اون سیاست ها و در واقع زحماتی که در شورای عالی کار و وزارت کار کشیده میشه از بین میبره همین بحث تورم و البته بحث تکانه های ارزی است که یه مقدار تورم تفاوت داره. بنابراین اگر بخوام در یه جمله عرض بکنم پاسخ حضرت عالی رو که چه میشه کرد، کلیت اقتصاد باید به این پاسخ بده، این در حد اینکه صرفا وزارت کار یا شورای عالی کار بخواد این مشکل رو حل بکنه نیست. اگه قرار باشه که ما هر چند سال یک بار هر چقدر هم که دستمزدها رو بیش از تورم ببریم بالا، بعد ناگهان در واقع با یه تورم شدید یا با یه افزایش قیمت ارز شدید مواجه بشیم، باز مجددا همینطوری دیگه برمیگردیم سر جای قبلی خودمون.
البته این تکانه ها که فقط هم شامل حال کارگران نمیشه،
شامل حال
همه مردم ضربه میبینن از این وضعیت. اگر که واقعا بشه این رو کاری براش کرد و اصلاحی انجام داد که به نفع همه مردم در همه گروه ها و قشر هست،
کار دشواری است. الان تو قسمت تو سمت کارفرمایی هم اوضاع بسیار مبهم و تیروتاره، ولی دقیقاً ما نمیدونیم که وضعیت چگونه است، افزایش دستمزد چه اتفاقی تو چه حوزه‌هایی میخواد ایجاد بکنه. بنابراین امسال حداقل که هنوز آثار اون تکانه‌های ارزی به طور کامل مشخص نیست.
بله صداتون قطع شد آقای زکی.
ما تلاش خودمون رو انجام میدیم، نمایندگان کارگران کارفرمایان هم تو همه جلساتی که هست، چه تو کمیته دستمزد چه در جلسات شورای عالی کار، اذعان دارن که این میزان کاهش قدرت خرید کارگران به نفع صنعت و تولید کشورمون هم نیست.
بله همینطور
و باید این به یک نحوی جبران بشه.
بله خب ما حالا جلسات شما رو حتما پیگیری میکنیم به صورت مستمر تا ببینیم که بالاخره خروجی چه خواهد بود، هرچند که راهکارها مشخصه. خود نمایندگان کارگری و کارفرمایی حتی در سالهای قبل راهکارهای متعددی رو پیشنهاد کرده بودن، امیدواریم که حالا بالاخره یکیش یا چند تاش عملیاتی بشه در کنار هم دیگه که کارگران عزیز کشورمون هم بتونن از این مشکلی که باش دست و پنجه نرم میکنن تا حدودی خلاصی پیدا بکنن. متشکرم از
ازتون. انشالله. خدا حافظ. بر شما شب شما خوش. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خب آقای اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همراهمون بودن، در خصوص تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده باشون صحبت کردیم و البته حتما پیگیری میکنیم جلساتی که در این مورد برگزار میشه. شماره سامانه پیامکی ما 30367 هست. خیلی ممنون از ارسال پیامک هاتون. تا لحظات دیگه چند از پیامک هاشون میخونیم. ۰۲۲۵۶۴ در خصوص موضوع تعیین حقوق دستمزد کارگران در سال آینده که در موردش داشتیم صحبت میکردیم نوشتن که من محمد از تهران هستم. همه جای دنیا تو اینجور بحران ها دولت به کمک و بالا بردن دستمزدها کمک میکنه از طریق مالیات و سایر کمک ها از جمله کمک های غیر نقدی، و ما منتظر این جور عمل کرد ها هستیم تا انشالله روی تورم و سایر مسائل تأثیری نگذاره. ۰۲۱۶۱۸ برمون نوشتن که آیا فقط حقوق بگیرها مهم هستن و سایر مردم در چه موقعیتی هستند. ما هم در حین صحبتمون اشاره کردیم، گفتیم که این موضوعی هستش که شامل همه مردم میشه و فشارش بر همه مردم هست، فرقی نمیکنه کارگر، کارمند یا مشاغل دیگه. ممنونم، با همون خیلی درد و دل کردید راجع به حقوقاتون، راجع به مشکلاتی که دارید، راجع به بسته حمایتی که نریختید یا چشم انتظار ریختن نریخته شده براتون یا چشم انتظار ریخته شدنش هستید. انشاءالله در ادامه برنامه هر جا که فرصت شد برمیگردم به پیام های شما و اونها رو میخونم، اما مطمئن باشید که خودمون رصد میکنیم و همه اونها رو مورد توجه قرار میدیم. اما بریم نگاهی بندازیم به خبرها. معاون وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام زمان تحویل خودروهای معوق به مشتریان رو از تکالیف خودروسازان دانسته. فرشاد مقیمی در خصوص لزوم اعلام زمان تحویل خودروهای معوق توسط خودروسازان به مشتریان گفت این مسئله جزء تکالیف خودروسازان بوده و لازم است شرکت‌های خودروساز با در نظر گرفتن راهکارهای عبور از تحریم‌ها زمان تولید خودروهای معوق را برای مشتریان مشخص کنند و ما این موضوع را به خودروسازان تکلیف کردیم. وی در خصوص حفظ حقوق مشتری گفت نمایندگانی از سوی سازمان حمایت در خودروسازی مستقر شدند تا مشتری مداری به طور کامل در شرکت‌های خودروساز رعایت شود و با رعایت ضوابط، قواعد و قانون مدنی و با حفظ چارچوب‌ها و رضایت نسبی مشتریان خودروها تحویل داده شود. معاون امور صنایع وزیر سمت با اشاره به تمهیدات این وزارتخانه برای کمک به خودروسازان به منظور عبور از بحران تحریم‌ها گفت بسته ساماندهی بازار خودرو به تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی کشور به ریاست آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رسیده. ۳۰۳۶۳۷ شماره سامانه پیامکی ما هست. بریم خبر دیگری رو خدمتتون قرائت بکنم. رئیس سازمان برنامه بودجه کشور گفته که دولت باید سال آینده 62 هزار میلیارد تومان بودجه رو میان 71 هزار طرح تقسیم بکنه. نوبخت با بیان اینکه برای منابع محدود باید سهمیه بندی و اولویت بندی کرد افزود تخصیص ها باید بر پایه اولویت ها انجام شود. به عنوان نمونه 62 هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرحهای عمرانی در سال 98 در نظر گرفته شده، در حالی که بالغ بر 71 هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد. نوبخت با طرح سوالی مبنی بر این که چگونه باید منابع 62 هزار میلیارد تومانی را بین 71 هزار پروژه تقسیم کرد گفت باید پروژه ها را اولویت بندی کرد و بر همین اساس هم عمل کرد. به این ترتیب پروژه هایی در اولویت قرار می گیرند که امسال و سال آینده عملیات عمرانی اونها تمام می شود. این گونه است که اولویت ها در ملاحظات سازمان برنامه بودجه برای توزیع و تخصیص منابع در نظر گرفته می شود. خب بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. در حالی که همچنان منتظر ارسال پیامک‌های شما در خصوص موضوعات و اظهار نظر شما هستیم، 30,36,37 شماره پیامکی ماست. چهارمین نمایشگاه بین‌المللی لوجستیک و زنجیره تأمین صنایع و تجهیزات وابسته در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران افتتاح شد. در این مراسم سرپرست شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران گفت جایگاه ایران در لوجستیک و زنجیره تأمین در جهان به رتبه 64 ارتقا یافته، در حالی که در سال 2016 میلادی کشورمان در رتبه 96 قرار داشت. برای آشنایی بیشتر اصلا با خود موضوع با آقای ولی ملکی صحبت میکنم، عضو کمیسیون صنایع مجلس. آقای ملکی سلام.
سلام، سرکار خانم حسین دوخت و به شنوندگان محترم سلام.
خیلی متشکرم. اول به ما میگید اصلا این لوجستیک و زنجیره تامین صنایع یعنی چی و چه اهمیتی داره؟
ببینید لوجستیک همون پشتیبانیه.
بله.
شما اگر در هر کاری زنجیره تامین و پشتیبانی نداشته باشید نمیتوانید برنامه‌تون را اجرا بکنید. هر برنامه‌ای زمانی اجرایی خواهد شد که بتوانید تمامی نیازمندی های اون رو تامین بکنید و حمایت و پشتیبانی بکنید. این هم تابعی است از امکاناتی که در اونجا پیش بینی می شود، هم از راه های زمینی، هوایی، دریایی، امکانات به اصطلاح حمل و نقل و ترانسفری که وجود دارد. همه اینها در لوجستیک و پشتیبانی به اصطلاح به کمک برنامه می آید. توجه میکنید؟
بله.
این زنجیره تامین تابعی است از همون مسائل. شما اگر مثلا یه واحد تولیدی رو من مثال بزنم، در یه واحد تولیدی شما وقتی که همه چیزتون از قبل پیش بینی نشود و به موقع تامین نکنه تولیدی صورت نمیگیرد. حالا در جامعه که با این مصیبت ما هستیم به اصطلاح مصرف جامعه را در نظر بگیریم، همه اینها نیازمند زنجیره تامین هستند. امروز ما در نمایشگاه بین‌المللی شاهد افتتاحیه بودیم، منم در اونجا حضور داشتم. به اصطلاح با توجه به رشدی که صورت گرفته است خود امیدوار کننده است، من در اونجا اعلام کردم ما برای اینکه بتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم، چه در بالا بردن به اصطلاح تولید داخلیمون و همچنین کلن در صادراتمون، در بالا بردن ارزاوریمون از طریق صادرات، همه اینا تابعی است از همون به اصطلاح زنجیره تامین و لوجستیک که صورت میگیرد. چون شما هر کاری بکنید نهایتا برمیگرد به اینکه با چه امکانات شما دارید به اصطلاح پشتیبانی میکنید و چقدر شما تسلط دارید. دنیا الان با توجه به مدد ارتباطات به اصطلاح به صورت یه دهکده در آمده است. هر کشوری که بتواند، حتی بعضا میگویند که به صورت آنیه شده است، حالا بگیم در مورد تولید و تامین و غیره بهیمی مثلا چند روز جلوتر بیفتد، اون میتواند به اصطلاح در بازار حضور فعالتری داشته باشد. ما برای حضور در بازارهای جهانی و اینکه مخصوصا در منطقه حضور فعال داشته باشیم باید زنجیره تامین توجه ویژه داشته باشیم. حالا این در داخل کشورمون همینطور هستش. اگر ما در داخل کشورمون پشتیبانی دقیق داشته باشیم و زنجیره تامین رو به اصطلاح کامل بکنیم، میتوانیم به تمام اون برنامه‌هایی که پیش بینی کردیم در بر اساس همون زمانبندی چارت کانچارتی که از نظر زمانبندی داریم بهش برسیم، وگرنه عقب خواندیم. دنیا همینه. مثلا کشورهای مثل ژاپن امروزه که ما میگیم آقا در ارتباط با تولید و صنعت و علم و فناوری به پیشرفت دست یافتن به خاطر همین اهمیت دادن به زنجیره تامین هست.
بله.
و پشتیبانی زنجیره.
الان ما چجوری این ارتقای رتبه رو پیدا کنیم؟ یعنی دقیقاً چه کردیم؟ چه اقدام عملی انجام شده که این ارتقای؟
ببینید در زنجیره تامین گفتم زیر ساخت‌ها هم حرف اول رو میزنن.
بله.
الان ما این همه راهنمون رو اضافه کردیم. حالا در فضا مشکل داریم در راه فضایی، ولی در به اصطلاح پشتیبانی دریاییمون قطعا نسبت به قبل پیشرفت‌های خوبی داشتیم. کشتی‌های جدیدی که خریدار شده است یا بیزاره یا در آمده است، یا در داخل کشورمون راه‌های مواصلاتی و بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها و به ویژه این به اصطلاح قطارهای ریل‌های قطاری که وجود دارن، راه آهن، همه اینها در این زنجیره تامین بیشتر نقش را ایفا میکنن. اینا زیر ساخت ما هستن. حتی وسایل الکترونیکی برقی همه به کمک همون در میآیند. این اپلیکیشن هایی که الان به این صورت در اومدند و امروز هم اتفاق گزارشاتی که ما در اون نمایشگاه دریافت کردیم دیدیم، به راحتی دیگه در زنجیره تامین به مدد همین اپلیکیشن ها و این امکانات الکترونیکی وجود دارد، به اصطلاح هم در اشتغال زایی بسیار کارایی دارد و هم جلوی تردد اضافی مردم را میگیرد و هم سریعتر تامین صورت میگیرد. خب ما در دانش فنی هم باید به روز باشیم، زیر ساخت ها را به روزتر بکنیم، بیشتر بکنیم، به راه های مواصلاتی زمینی، دریایی، هوایی، ریلی دنیا متصل بشویم، از هر نقطه میتوانیم به راحتی در زنجیره تامین پیشرفت قابل توجهی داشته باشیم.
بله آقای ملکی، حالا ما برای اینکه با توجه به اهمیتی که ازش گفتین، برای تقویت این حوزه چه کار میتونیم برای سالهای پیش رو انجام بدیم؟
تقویت بس برنامه ریزی باید جدی باشه، تعیین هدف خیلی مهم در هر کاری. وقتی که هدف را ما هدف گذاری کردیم که مثلا در زنجیره تامین در پشتیبانی ما از 64 برسیم برای مثال به 30، باید تمام امکانات را پیش بینی بکنیم برای هم.
برای چه سالی باید هدف گذاری کردیم به 30 برسیم؟
نه
مثال داریم میگیم،
هر هدفی که تعریف کردیم بره. مثلا میگیم میخوام 30 پله رشد بکنیم.
الان هدفی تعیین کردیم مثلا برای
نه سال؟ نه، من اطلاعات دقیق‌ترش رو باید بعداً خدمت شما و بشنوندگان برسونم. ولی اون چی که من میگم، شما میگه به سه روش رو دارم.
بله،
ما وقتی که تعیین هدف میکنیم 10 پله 20 پله بالاتر برویم، بر اساس اون باید ببینیم موانع چی هستش، این موانع را یکی پس از دیگری باید برطرف بکنیم تا اون به هدف مورد نظرمون برسیم.
این آسیب شناسی حالا اطلاع دارید که انجام شده یا نه؟
دقیقاً همینه. شما در مجلس هر روزه که رفع موانع تولید رو، ما الان قانون رفع موانع تولید رو به اصطلاح ما خیلی تغییرات درش ایجاد کردیم و حمایت از به اصطلاح تولید کنندگان، مصرف کنندگان، همه اینها را، قانون هوای پاک و در تمام زمینه‌هایی که یا الان ساماندهی بازار خودرو که یکی از مشکلات مبتلا به امروز جامعه است، در همه اینها ما دست گذاشتیم به نقاطی که اونو که به کمیسیون صنایع مارد مربوط می شود، من عرض می کنم به اونجاهایی که موانع وجود دارد موانع را برمی‌داریم. وقتی شما موانع را برداشتید، در حقیقت زنجیره تامین کمک کردید و در رسیدن به اون هدف مورد نظر، بالا بردن محصول، آن تایم بودن محصول و همچنین از نظر کیفیت بالا بودن محصول، همه اینها در حقیقت شما آماده میشید برای ارائه هم خدمات بیشتر، هم صادرات بیشتر، ارزآوری بیشتر و در نتیجه بالا بردن تولید ناخالص ملی کشور.
بله، خیلی متشکرم آقای ملکی از حضورتون. خدا حافظ شما. آقای ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع مجلس صحبت کردم در خصوص ارتقای رتبه‌مون در حوزه لوجستیک و زنجیره تامین صنایع در جهان. ۳۶۳۷ شماره سامانه پیامکی ما هست. چند لحظه دیگه چند تا از پیامک ها شما رو میخوام. ۳۹۳۸۲۲ گفتن که در مورد مستمری معلولین که چرا انقدر پایین و ناچیزه، پیگیری بفرمایید و این موضوع رو سوال بکنید از مسئولین. ما در خصوص معلولین و مستمری که اونها میگیرن بارها از طرف شما شنوندگان عزیز پیام‌ها متعددی دریافت کردیم. همینجا از سردبیر محترم برنامه درخواست میکنم که حتما این موضوع مورد توجه قرار بدن و مسئولین بیان پاسخ بدن، چون افکار عمومی ظاهرا و خود معلولین عزیز در این مورد سوالات زیادی دارن. خب آقای حدادی رو خط تلفنمون هستن، بریم سری بزنیم به بازار بورس ببینیم چه خبر بوده. آقای حدادی سلام بر شما.
سلام سر شما و همکار محترم، همچنین شنوندگان عزیز بخیر. اولین روز هفته رو بورس تهران با کاهش قیمت ها آغاز کرد، به طوری که شاخص کل بورس با 440 واحد کاهش به 159,856 واحد رسید. ارزش معاملات امروز بورس تهران 404 میلیارد تومان بود. اما در بازار فرابورس ایران شاهد افزایش قیمت ها بودیم، به طوری که شاخص فرابورس ایران با 8 واحد افزایش به 1940 واحد رسید. ارزش معاملات در بازار فرابورس ایران امروز 417 میلیارد تومان بود.